بخیر، خبرگزاری شوی 8 سپتامبر از استودیو مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم امروز در برنامه. یو کبیری یو نمایندگی در دوشنبه، تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد که اگر مویدین کبیری در جلسه این سازمان شرکت کند، دفترش را میبندد. پرزیدنت تاجیکستان اسلام بدبینی در میانمار را محکوم کرد. در همین حال فراری هایی که به بنگلادش رسیدند قصه های دهشتناک نقل میکنند. ما از مرز گذشتیم، مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکری الله و سپس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند. و یک زن سال خورده روس از پسی دایش از مسکو به قرقیزستان رفته، تصمیم گرفته است همونجا بماند. اجنسی دولتی تاجیکستان در استانه نشست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از احتمال بسته شدن دفتر این سازمان در کشور خبر داد. رسانه دولتی خاور روز 8 سپتامبر گفت این احتمالیت در صورت اشتراک اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و سخنرانی رهبرش مویدین کبیری در نشست وجود دارد. در دفتر مرکزی این سازمان در وینا با رادیو زودی گفتند که درباره این تهدید هیچ اطلاعی ندارند و به تشکیل سلسله جلسه های روزهای 11 تا 22 سپتامبر در شهر ورشو آمادگی می‌بینند.
جریان ثبت نام فعالان مدنی برای اشتراک در جلسه باز است. عریضه دهنده آزاد است که وارد یک سیستم به قیدگیری شده نام نویس کند. قاعده به قیدگیری نمایندگان جامعه مدنی در این جلسه ها از روی معیارهای قبول شده کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزاد است. این افراد باید سابقه و تجربه کار در این ساحه را داشته باشند.
نشست قریب الوقوع در ورشو وضع حقوق انسان در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را بررسی میکند. سال گذشته گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی به جلسه این سازمان وارد شدند و نسبت به بازداشت و زندانی کردن اعضای این حزب در تاجیکستان اعتراض نمودند. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز پنجشنبه پرزیدنت تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه از وضع مسلمانان روهینجا نگرانی جدی کرده است. امام علی رحمان و رجب طیب اردوغان هنگام صحبت افزایش اسلام بدبینی را در میانمار محکوم نمودند. سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد که فرار مسلمانان روهینجا از موج خشونت در این کشور ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. شب گذشته یک گروه بزرگ فراریان که به بنگلادش رسیدند قصه های وخیم نقل کردند. در این باره همکارمون سجیده میرزا تفصیل دارد.
هزارها مسلمان فراری قوم روهینجا از جمله افراد تیر خورده و کودکان نوزاد که از خشونت های اخیر روبگوریز آوردند از میانمار به خاک بنگلادش عبور کردند. سر از آغاز ناآرامی های اخیر در شمال میانمار نزدیک به 150 هزار مسلمان در جستجوی پناهگاه به بنگلادش رفت. در بنگلادش به آنها کمک اولیه طبی رسانیده می شود.
سربازی ارتش میخواست مرا به قتل رساند، ولی تیری سلاحش تمام شده بود. او با قنداق سلاحش دستم را شکست.
ما از مرز گذشتیم، مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکری الله و سپس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند.
خبرگزاری رویترز نتوانسته است واقعیت نقل این پناهندگان را تصدیق یا رد کند، زیرا سر از ماهی اکتبر سال 2016 مقامات میانمار رفت آمد به ولایت راهین را محدود کردند. در غرب میانمار بر اثر درگیری ها میان ارتش و پلیس و نمایندگان اقلیت روهینجا که اکثرا مسلمان می باشند، در یک هفته اخیر بیش از 400 نفر کشته شد. اینچنین ده ها هزار نفر در این مدت به کشور همجوار بنگلادش مسلمان نشین پناه بردند یا در جزیره های خلیج بنگال در ساحل های رودخانه تروپیکی نزدیک مرز دو کشور پناه بردند. دو طفل نوزاد که یک هفته پیش به دنیا آمدند با موج فراریان به پناهگاه کوتوپولانگ بنگلادش رسیدند. رسانه های دولتی میانمار ادعا دارند که کشور با تروریستان دست به گریبان بوده، آشوبگران روهینجا دهاد را آتش زده، گویا پیروان همه دین و مذهب را مورد حمله قرار می دهند. میانمار 1,100,000 مسلمان روهینجا را همچون شهروند اعتراف نمی کند و آنها را مهاجری غیرقانونی می شمارد.
طبق اطلاعی که همین لحظه از سازمان ملل متحد دست رس شد، روز جمعه شماره فراریان مسلمان از میانمار به 270 هزار نفر برابر شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان برای دقیق کردن خبر مرگ یا زخمی شدن گلمرود حلیموف، پلکونیک فراری تاجیک، با مقامات داخلی روسیه همکاری را آغاز نمودند. صبح امروز رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت دفاع این کشور از کشته شدن گلمرود حلیموف در شهر دیروزوری سوریه خبر دادند. بعدا وزارت دفاع روسیه با پخش بیانیه گفت که در پی حمله‌های هوایی نیروهای آنها گلمرود حلیموف شدیداً زخمی گشته از میدان حرب بیرون آورده شده است. از این پیش حداقل دو دفعه خبر مرگ حلیموف از منابع مختلف پخش شد. باری آخر ماه اپریل امسال نشریه تایمز با تکیه به منابع امنیتی عراق خبر مرگ او را نشر کرد. گلمرود حلیموف سردار پیشین عمانی وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست.
گلمرود حلیموف سردار گروه تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 در این نوار پیدا شد و پیوستن خود را به گروه دولت اسلامی اعلان کرد. حلیموف در روسیه و آمریکا شیوه مبارزه با گروه های تروریستی را آموخته است.
24 سال کار کنی و همه وقت کاری کرد، آردین همه نه دولت برای آردین هم خانه هم آردین.
او در عملیات رشت و خروغ در سالهای 2009 و 2012 اشتراک نموده صاحب جایزه گشته است. گلمرود حلیموف سال 1975 در دهه دره فونی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. بعدی پیوستنش به دولت اسلامی مقامات تاجیک حلیموف را به خیانت عیبدار نموده از طریق اینترپول او را تحت تعقیب قرار دادند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نامد، بعضن حالت ها بود، چندین مراتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مراتبه سنجش کردیم. خودی او حس میکرد که عاقبتش به خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
تخمیناً مکانی جایگیر شوی او را شهر موصول عراق میگفتند. بعد دو ماه فرارش اطلاع پیدا شد که در پی حمله هواپیماهای آمریکایی مجروح شده است. ماهی اپریل امسال نشریه تایمز از قول مقامات عراق گفت که گلمرود حلیموف کشته شده است. ایالات متحده آمریکا روز 30 آگوست سال 2016 گفت برای یافتن محل بودوباش پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف 3 میلیون دلار می‌دهد. بعد اعلان جایزه گلمرود دیگر در نوارهای تبلیغاتی پیدا نشد. ماهی ایول شهر موصول عراق که مکانی بودوباش پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف دانسته می شد از دست گروه تروریستی داعش آزاد گردید. اول ماه آگوست در صحیفه مربوط به جنگیان تاجیکی سازمان ممنوع داعش گفته شد که گلمرود حلیموف زنده است. اکنون باز درباره مرگ او گزارش می رسد که در حمله هوایی نیروهای هوایی روسیه در شهر دیر الزور کشته شده است. خبری که بارها تکرار شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه درباره یک زن سالخورده قصه میکنیم که زندگی پرشروغ در مرکز مسکو را به حیات آرامانه در یکی از روستاهای قرغیزستان عوض کرده است.
Воды река бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня.
Хангоми суп тарона хондано Светлана Федорова дар Кыргызстан шуру кард. Дар Москва рузи ин зани бознишаста ба таври дигар оғоз мешуд.
Другой климат.
من به نزد او آمدم. اینجا باد و هوا تماما فرق میکند. شاید همین هم به محیط تاثیر داشته باشد. خودم را انسان حس کردم. اولیست. مهم این که نفسگیر نمیشوم. استما این استما است. ممکن هوا نیز نقش داشته باشد.
محض به خاطر دقی نفس سال گذشته گلمیره اسماعیلوا تصمیم گرفت که این زنی بازنشسته را با خود به جنوب قرغیزستان برد. تا آن دم او در مسکو به حیث دایه کار میکرد. سویتلانا فیودروا از جمله آن سال خورده های بود که گلمیره در پایتخت روسیه پرستاری می نمود.
من مجبور شدم که به مهاجرت بروم. باید فرزندانم تحصیل میکردند. او باشد گرفتاری استما بود. نفسش میگرفت. هر دو روز پس یوری تجلی رو دعوت میکردیم. در چنگ و غبار احوالش بد میشد. من او را با خودم آوردم. یک کس را تماما به کشور دیگر آوردن آسان نبود. ولی حالا خدا به شکر همه خوب است.
در اول ساکنان روستای در قرغیزستان به این زنی بازنشسته شهری با تعجب می نگریستند. بعدن برای شیرینی و تحفه برده و به مهمانی دعوت می کردند.
وقتی من او را با خود آوردم، نگاهم به هموطنان، همسایه ها، خش و تبار و عموماً به همه تغییر یافت. من برای مناسبت آنها با او مینت دارم. آنها دائم می خواهند که او را مهمانداری نمایند، تحفه بدهند، برایش گوسفند را ذبح می کنند. همه این توجه هست
که؟ آدم گونگل اوشو özüm elime jurtuma aywa razı oldum.
Maoshe ki Gulmira dar Moskva megrift, holo barayash dukhtari in zan tariqi bank mefristad. Nabirahoye Svetlana Fyodorova dar Rusiya mondand.
زمانی که میخواستم او را با خودم بیارم، فرزندانم گفتند شاید لازم نباشد، برایتون مشکل خواهد بود. شوهرم نیز دو دیله بود. من با همسایه ها، خانواده و پیوندان شوهرم نیز مصلحت کردم. خانواده هم راضی شد، گفتند که من بهتر میدونم. من پشیمان نیستم.
در ناکن سویتلانا فیودروا دوگانه نو پیدا کرد. خوشتامانی گلمیره هر روز به دیدن مهمان روسی کلینش می آید.
من زبانی روسی را نمی دانم. تنها عباره های سلام، احوال چطور، بیا چای نوشم را می دانم. او مرا می فهمد و یک جای چای می نوشم. بعدن او سرود می خواند. من خودم آواز خوانم، سرود می خوانیم. طبیع هم دیگر را خوش می کنیم و من خانه می روم.
این زنی بازنشسته میگوید که برای مسکو دلگیر نمی شود و قرغیزستان آفتابروی را وطن دوم می حسابد.
می فهمید مناسبت آدمان خیلی اهمیت دارد. مردم در نسبتت صمیمانه رفتار میکنند، نه اینکه انتظارند کی از اینجا می روی.
یا گویو останусь здесь.
در برنامه امروز قسمت بیشتر خبرگزاریشوی ما مربوط به نیزو و خشونت و تروریسم و مشکلات اجتماعی بود. در زمانی که انسان ها به سختی با همدیگر مراسم میکنند، زن در پاکستان محبت خود را در نسبت جانوران نشان داده است. او برای سگ هایی که از خود دفاع کرده نمیتوانند پناهگاه بنیاد نمود. لوایی که حالا پیشنهاد شما میشود در همین باره قصه میکند.
زیبا مسعود اثنای زیارت از زادگاه شهری پیشاور پاکستان برای سگها پناهگاه تشکیل کرد. این زنی امریکایی بعدی 40 سالی زندگی در کالیفرنیا برای نگاهبینی مادری بیمارش به پاکستان آمد.
پدرم همین جا را به من داد که کار را سر کرده توانم.
او صدها سگ بیمار و گرسنه را دیده اولین پناهگاه برای سگها را در شمال پاکستان تأسیس داد.
ما باید غم این جانوران، غم انسان ها و فقیران و جانوران را بخوریم، اما اینها حیوانند، سخن گفتن نمی توانند، برای همین باید به آنها کمک کنیم.
حالا زیبا در یک پناهگاه موقتی با نام مرکز محافظت جانوران خوشتاله و سگ های بی سرپناه غذا می دهد و نگاه و بین می کند.
ما باید احتیاط کنیم زیرا در اطراف جانوران بیمار می گردند و دارو و درمان محتاجند. ممکن است کودکان را در کوچه بگزند.
زیبا مسعود در نهایت به کالیفرنیا برمی گردد ولی می خواهد مرکز را مردم محل نگه دارند.
They want to come and volunteer and they want to bring food and مردم میخوان در اینجا کمک کنند، میخوان غذا بیارند. زنهای زیاده برای این کارم به من احسنت میگویند، ولی من مهم نیستم. برایم شهرت و چیزی دیگر لازم نیست. دلم برای این جانورها میسوزد. میخواهم غم آنها را بخورم.
سگ ها هم با او اظهار سپاس میکنند و با همین شیوه که میتوانند.
با 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. اما شما میتونید به وبسایت ما www.azadi.org بروید و با توسعه‌ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا هیزر نویرد گفت که آمریکا نمیخواهد با روسیه مقاومت کند، زیرا به گفته او دو کشور برای همکاری زمینه های زیاده به مثل به اعتدال آوردن نزاعی سوریه را دارند. نویرد اطمینان داد که در رابطه با مسکو واشنگتن نمیخواهد تنش دیپلماتیک چشم به جای چشم را ادامه دهد. هیزر روز 7 سپتامبر در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا مسکو با کاهش بیشتر دیپلمات های آمریکایی اقدام میکند یا نه، گفت نمیخواهد در اطراف عملکردهای منبعده روسیه شایعه سازی کند. روز 28 ایول امسال مسکو در پاسخ به تحریم های نوی کنگرس آمریکا از واشنگتن طلب کرد که تعداد کارمندان دیپلماتیک سفارتخانه در مسکو، کنسولگری سنت پیتربورگ، یکاترینبورگ و ولادیواستوک را به 755 نفر کاهش دهد. کنگرس در پاسخ به اشغال قریم در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان شرق اوکراین علیه شرکت ها و افراد علاهده روسیه تحریم جاری کرده است. شرکت روسگیدرای روسیه میگوید که برای به طور یک جانبه بیکار کردن سازشنامه ساختمان نیروگاه نارینی بالا قرقیزستان را به دادگاه میکشد. در این باره نیکلای شولگینوف رئیس شرکت روز 7 سپتامبر در حاشیه انجمن اقتصادی شرق به روزنامه‌نگاران خبر داد. قرقیزستان سازشنامه مشترک ساختمان نیروگاه نارینی بالا و قمبرآتا 1 را سال 2016 به طور یک جانبه بیکار کرد. طبق سازشنامه ساختمان نیروگاه را باید شرکت روسگیدرا و شرکت‌های قرقیزی در یک جایگی انجام میداد. پرزیدنت قرقیزستان الماسبیک اوتنبایف ماه ایول سال جاری گفت که از لغو سازشنامه با روسیه تاسف نمیخورد، زیرا شرکت های روسی نیت نداشتند ساختمان سلسله نیروگاه های نارینی بالا را به آخر رسانند. مقامات مکزیک گفتند که در پی زمین‌لرزه شدید در این کشور به کمیش 17 نفر جان باخته است. این زمین‌لرزه روز 7 سپتامبر رخ داد. مسئولان شرکت زلزله نگاری آمریکا گفتند که شدت زمین‌لرزه در مرکز آن در ساحل اقیانوس آرام و 120 کیلومتر دورتر از جنوب غرب مکزیک به بیش از 8 درجه ریختر برابر بود. زلزله بعضی بناها را ویران کرده و سبب سونامی کوچک هم شد. یکی از ساکنان مکزیک در صحبت با رویترز گفت:
بسیار دهشتبار بود. در زندگیم مثل این زمین لرزه رو ندیدم. در اول آروم می لرزید، ولی وقتی از زینه پایین فرامدنی شدیم شدت زمین لرزه بالا گرفت. حس کردم که می میریم، زنده نمی مونیم و این واقعا وهم‌انگیز بود.
پرزیدنت مکزیک انریکه پینا نیتو گفت که این پرشدت ترین زمین لرزه در تقریبا 100 سال اخیر در این کشور بوده است. دادستانی ایالات متحده آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و سابق رئیس بانک خلق بانک ظفر چگلایان را در کوشش نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران متهم کرد. به گفته مفتشان، چگلایان نیت داشت توسط بانک‌های آمریکایی به حکومت و نهادهای دولتی ایران از راه غیرقانونی صدها میلیون دلار انتقال دهد. وزیر پیشین اقتصاد ترکیه همچنین در گرفتن پاره نقدینه و جواهرات به مبلغ 10 میلیون دلار پولشویی و تقلب‌های مالی عیب‌دار می‌شود. این بار اول است که بر ضد عضو پیشین حکومت ترکیه و یکی از جانبداران نزدیک پرزیدنت رجب طیب اردوغان چنین اتهام اعلان می‌شود. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان با ارسال یک نامه به عنوان امام علی رحمان آمادگی خود و کشورش را برای تقویت همکاری بیشتر با تاجیکستان بیان کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 8 سپتامبر گفت این نامه در آستانه جشن 26 سالگرد استقلال کشور دسترس شد. بنا به این نامه که متن آن را وبسایت رئیس جمهور هم نشر کرد، شوکت میرزیایف از رشد به گفته او منتظم رابطه های دو جانبه و تقویت همکاری مخصوصا در بخش های اقتصاد و تجارت و نقلیات و ارتباط تا
اقتصاد و فرهنگ اظهار قناعتمندی کرده است. در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف، روابط این کشور با همسایه ها با شمال تاجیکستان به طور نظررس بهبود یافت.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خبرگزاری دولتی خاور در آستانه نشست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از احتمال کاملا بسته شدن دفتر این سازمان در تاجیکستان خبر داد. من خیرمان بقازاده گزارش میدهم. آژانسی دولتی خاور با تکیه به برخی مطالب نشریه های اینترنتی روز 8 سپتامبر گفت که در صورت اشتراک اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در نشست ورشو، دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه بسته می شود. نشست از 11 تا 22 سپتامبر در پایتخت پولشا برگزار خواهد شد. در دفتر مرکزی سازمان در وینا گفتند که درباره تهدید کاملا بسته شدن دفتر نمایندگی آن در دوشنبه هیچ اطلاع ندارند و هنوز نمی توانند این خبرهای مطبوعاتی را شرح دهند. دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا که به تشکیل سلسله جلسه های ورشو آمادگی میبیند، میگوید این نشست جلسه ارزیابی های وضع حقوق انسان نام داشته. تاجیکستان نیز در این چهارچوب روز دوشنبه 11 سپتامبر بررسی می شود. اسم نشست: تاجیکستان در مرکز توجه، حمله به آزادی بیان، فعالیت حقوقی و انتقام جویی از دیگر اندیشان است. سازمان دهنده های جلسه روز دوشنبه Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی می باشند. برای اشتراک در این جلسه نمایندگان حکومت تاجیکستان و هم خواهشمندان دعوت شدند. شرکت داران غیر دولتی این نشست از روی عریضه از پیش ارسال شده راه داده می شوند. توماس رایمر، سخنگوی دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشر از شهر ورشو گفت درباره خطری بسته شوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در صورت شرکت اعضای حزب نهضت در این جلسه خبر ندارد و گفت روز 8 سپتامبر جریان جمع‌بست عریضه های شرکت داران جلسه برگزار می شود و فعلا معلوم نیست که در رابطه با تاجیکستان در جلسه های این سازمان کی ها عریضه داده برای شرکت اظهار آمادگی نشان دادند.
جریان ثبت نام فعالان مدنی برای اشتراک در جلسه باز است. عریضه دهنده آزاد است که وارد یک سیستم به قیدگیری شده نام نویس کند. قاعده به قیدگیری نمایندگان جامعه مدنی در این جلسه ها از روی معیارهای قبول شده کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزاد است. این افراد باید سابقه و تجربه کار در این ساحه را داشته باشند.
به سوال رادیو آزادی در این باره که تا کجا بعد از تهدیدی کشور آنها میتوانند فعالان مدنی و مخالفانش را برای شرکت در جلسه خود راه ندهند، و گفت
تقریبا 60 کشور عضو با شمول تاجیکستان قاعده های برگزاری چنین جلسه ها را موافقه کردند و تمام کار هم از روی همین مقررات صورت می گیرد. موقع ما این است که از روی قاعده های از جانب کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصدیق شده عمل می کنیم. آنهایی که در زمینه اشتراک فعالان تصمیم می گیرند از روی قاعده های تصدیق شده عمل خواهند کرد. این قاعده ها هر سال از جمله سال گذشته رعایت شدند.
سال گذشته گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 19 سپتامبر با جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در موضوع دموکراتیا و حقوق و آزادی های انسان وارد شدند و از بازداشت و زندانی کردن اعضای این حزب در تاجیکستان اعتراض کردند. پس از این هیئت تاجیکستان با این گفته که سازمان افرادگرایان و تروریستان را به جلسه راه داده است همایش را ترک کرد. در تاجیکستان هم گروهی از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا جمع آمده با در و دیوار آن سنگ انداختند. سازمان امنیت و همکاری اروپا حزب نهضت اسلامی را تروریستی اعتراف نکرده است. بعد پافشاری زیادی حکومت تاجیکستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا تابستان امسال قرار کرد مقام نمایندگیش در دوشنبه را که یکی از بزرگترین نمایندگی های منطقوی سازمان بود دیگر کند. شروع دائمی سازمان روز 1 ژوئن قرار کرد که مقام دفتر این سازمان پایین تر رفته، مینبد به حیث دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه فعالیتش را ادامه می دهد. تغییر مقام نمایندگی به معنای محدود شدن فعالیت های سازمان در تاجیکستان است که تاکنون برای رشد دموکراتیا، مراعات حقوق انسان، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی به کشور کمک ها کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سالهای 1992 در تاجیکستان کار میکند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با گذشت بیش از یک سال از درگذشت اسحاق تبرف، یکی از وکیلان دفاعی صاحب کار زندانی زید سعیدوف، اهل خانواده او تلاش دارند واقعیت های زندگی را با نیرو و پشتیبانی همدیگر پشت سر کنند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دلیر پسری خردی خاندان نیم سال پیش بعدی آزاد شدنش از زندان با تجارت خرد مشغول است. تلاش میکند یک بخش بار زندگی را در کنار مادری آموزگارش تامین کند. خانم زهرا شیروا در یک مکتب شهر وده درس میدید، ولی تمام هوش و یادش حالا به زندان است.
بعدی گذشتن ایساق در خونه خیلی مردی خونه نیست. خودش کمکک وای میکرد که چی بسرمی مرا بخواه کردن. خودش کمکک کویش میکرد. از این سبب ممکنم این محبسی بچه هم ایساق قهار پاد وای نتونیست درد برداشتن. مثلا دو بچه هم که در حبس خونه بودن خواهش با سراک کلان مثلا 13.5 سال دلیر که 6 ماه دادن، دلیر در همون گفتی داد خود خیلی که داد از وای برومد، از ترمان برومد. خیلی خرسند شدم برش که این پسرم اومد. پسری دیگرم رو میرم بعد هر 3 ماهی که مثلا حبس خونه وای کردگه که پدر و مادر اومده دیدم، من با همراهی پسرم دلیر و دخترم سیتوره میرم میبینیم.
فیروز تبرف 28 ساله، پسر اسحاق تبرف، یک سال است که پشت پنجره است. او را دادگاه در ماه ایون سال گذشته برای زرخریدی و دعوت عموی برای از راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنونسیونی تاجیکستان به 13.5 سال زندان محکوم کرد. ولی خود فیروز و خانوادهش این اتهامات را کاملا بی اساس می نامند. اصلا خود شرایط اعلان حکم در یک سال پیش برای همه آنها ناگهانی و فاجعه بار شد. در دوام 2 هفته دو پسر وکیل دفاع به زندان محکوم شدند و خود اسحاق تبرف حکم طولانی فیروز را یک بی‌رحمی نامید. دیری نگذشته خودش هم درگذشت. دختران گفتند اسحاق تبرف در 61 سالگی بر اثر سکته قلبی روز 12 میون در بیمارستان درگذشت. اهل خانواده تبرف ها میگویند اگر قضیه زیر حمایش صاحب کار زید سعیدوف او را خیلی افسرده و خسته کرده بود، حکم های پی در پی زندان دو پسر آخری کار شد. هیومن رایتس واچ پرونده دو پسر تبرف را سیاسی نامیده، گفت است که این قضیه ها انتقام برای حمایت پدر از حقوق زید سعیدوف است که میخواست یک حزب نوی سیاسی تشکیل کند. مقامات هیچگاه این را اعتراف نکرده، همیشه گفتند که گناه های سعیدوف پر اثبات خود را یافته است. زید سعیدوف تابستان سال 2015 در پی نهایی شدن پروندهش در دادگاه از روی اتهامات مربوط به جنایت های اقتصادی و بسیار همسری و تجاوز به ناموس در مجموع به 29 سال زندان محکوم شد. دلیر میگوید هرچند با حکم دادگاه راضی نبود و خود را یک شخص کاملا بیگناه می حسابد، 6 ماه زندان را توانست پشت سر کند و گفت از روزهایی که در زندان گذشت شکایت ندارد، چون هیچ فشار یا قانون شکنی نشده است. درباره قضیه به دست افتاده متهم شدنش میگوید
ما نمیدونستیم که مقصدهای غرضناک داشته، مقصد ما در پرلجه نکرد ما رد کردیم. اون وقت ایرسی اومده بودم، سودی این برادرم بود، اشتراک کردیم، تمام شده بود، مدت یه هفته گذشته بود، اما ایشون ندیدیم و یک بار هم پیشنهاد کرد ما رد کردیم. و پیشنهاد همین بود که مقصد همون ورقه ها را، مقصد مکتب ها را چوب کرد پهن کردن در کرای ما وای رد کردیم. وای رفت هایدیم کروشید، بعد یک ماه ما را دستگیر کردن، ما را بردن. من نمیدونیستم برای چی بردیسیم مرا. در اون ورقه خب به فیلم نویسته شده بود که معلم های محترم مقصد حجاب و ستر دختر را نگیرین، از خدا بترسین، هم خلی چی دو نویسته که بود. بعدی که وای دستگیر کردن در همو بیانات دیدیم که همه خیلی بوده است. همه ما معلومات نداشتیم پیشه که چی بوده در اون ورقه.
زهرا شیروه در مکتب در وحدت درس زبان روسی میدید و در برابر تامین روزگار پیوسته برای فیروز پسری کلانی خانه به زندان غذا میبرد. حال احوال فیروز در پشت پنجره مادر را قرار نمیگذارد.
با من میخواهم که پسری دیومم پیش ما باشد. از اومدن او هم خرسند شویم. با خانه ما یک رنگ دیگری گیرد. ما همه حجت های فیروز را با پیشوای ملت جناب عالی پیشنهاد کردیم. من میخواهم که پسر من بخشیده شود.
در یک سال آخر زندگی این خانواده برخی خویشاوندان و چند همکار سابق پدر گاه از حال آنها خبر میگیرند و تمام.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 7 سپتامبر از آمادگی خود برای میانجیگری بین قطر و چهار کشور عربی خبر داد. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می دهم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ که در یک نشست خبری با شیخ سبا احمد الجابیر از سبا امیر کویت در کاخ سفید صحبت میکرد، اظهار داشت من هم آماده هستم میانجیگری کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 7 سپتامبر از آمادگی خود برای میانجیگری بین قطر و چهار کشور عربی خبر داد. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش میدهم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ که در یک نشست خبری با شیخ سبا احمد الجابیر از سبا امیر کویت در کاخ سفید صحبت میکرد، اظهار داشت من هم آماده هستم میانجیگری کنم. دونالد ترامپ گفت
تمام این ماجرا به خاطر آغاز شد که یک حمایت کلی مالی توسط کشورهای مشخص از تروریسم صورت میگیرد. چیزی که من میخواهم متوقف ساختن تمویل تروریسم میباشد. ما تمویل تروریسم را متوقف خواهیم ساخت و اگر آنها تمویل تروریسم را متوقف نسازند، من برای نزدیکی آنها تلاش نخواهم کرد. اما من فکر میکنم آنها این کار را میخواهند.
سه کشور مصر، بحرین و امارات متحده عرب با رهبری عربستان سعودی در ماه می امسال همسایه عربی خود یعنی قطر را به تأمین مالی گروه های تروریستی و همچنین رابطه دوستانه با جمهوری اسلامی ایران متهم کردند. این کشورها برای برقراری مناسبت ها 13 شرط پیشنهاد کردند. از جمله این شرط ها کاهش سطح رابطه با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه بودند. در پی این اتهامات این چهار کشور تحریم های را علیه قطر وضع کردند و عملا این کشور را در محاصره اقتصادی قرار دادند. در مقابل این کشورها با 13 پیشنهاد اعلان کردند که در صورت قبول این پیشنهادها محاصره را پایان خواهند داد، اما قطر این شرط ها را رد کرد و آن را نقض حاکمیت ملی خود دانست. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان متحدان آمریکا در نبرد با تروریسم یاد کرده است.
هر یک کشور در شرق میانه باید خودش فکر کند که چگونه آینده را برای اطفال خود انتخاب میکند. آینده خشونت و یا صلح را. و در این راستا باید با کشورهای مانند ایران هم برخورد شود که گروه های تروریستی و افرادگرا را حمایت میکنند.
با این حال وی گفته است، اتحاد اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای مبارزه با کشورهای زیاده‌خواه و نبرد با گروه‌های تروریستی مهم است. دونالد ترامپ همچنین در این کنفرانس خبری از نقش کویت در میانجیگری در بحران قطر ستایش کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است واقعا کویت رهبری تلاش‌ها برای حل این بحران را به عهده داشته است و ما واقعا از اقدامات این کشور تشکر می‌کنیم. اما باور داریم که می توانیم این مسئله را حل کنیم. اگر حل نشود، من در همین کاخ سفید کار میانجیگری را انجام می دهم. امیر کویت قبلا به عاقبت های نامعلوم بحران قطر برای شورای همکاری خلیج فارس هشدار داده بود و گفته بود برای ما که 37 سال پیش شورای همکاری خلیج فارس را بنیاد گذاشتیم، بسیار سخت است که ببیند اختلافات ممکن است که چه عاقبت های نامطلوب در پی داشته باشد. امیر کویت برای حل بحران قطر هفته قبل به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کرده بود، اما تلاش های وی نتیجه در پی نداشته است.
اساس مقررات نوی مقامات تاجیک عملیات ختنه پسر بچه ها در تاجیکستان هم اکنون باید در مهلت تا 20 روزگی و تنها در شرایط کلینیکی انجام داده شود. چون این مقررات برای نخستین بار در قانون درباره تنظیم رسم و آیین ها وارد شده از آخرین ماه آگوست به حکم اجرا درآمد، در حالی که بسیاری ها از شرایط پاک و گیگینی و زیر نظر متخصصان طب انجام شده چون این عملیات استقبال میکنند، صدها استادهای ختنه‌گر در تاجیکستان از شغل و درآمد خود محروم میشوند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. معروف حیدرف 40 سال دارد و دوام 20 سال اخیر به خط نکنی مشغول است. معروف میگوید این شغل برای آنها از گذشتگانشان به میراث مانده است و تا قبول تغییرات نو در خدمت مردم بودند. معروف حیدرف در دوشنبه زندگی میکند و به گفته خودش از سال 1996 مستقلانه به خط نکردن پسران مشغول است. این همصحبت ما ظاهرا تصمیم حکومت درباره منع شدن عملیات ختنه را در شرایط خانه و از جانب استای مردم را آرام قبول کرد و میگوید شخصا برای او ختنه هیچگاه منبع درآمد نبود و تنها به خاطر حلال کردن این دست فرزندان مردم به این کار مشغول شده است. معروف میگوید
چی نه بابام کداگیم وقت شده سایه بابام پدر ما بعدی پدر ما خیکمش تا همین سوله ایساب کنیم سایه در سوله قریب 18-20 سال میشه در این کار کدیم نه من خیکوزی مثل طرف مای ممکن نیست این صبح برای همون رو بس تمام استاد من کده گیم نه که چه پیش بود خیب نمیره این کار تمام دیگه کارم نکدیم.
معروف حیدرف که به گفته خودش در دوام 20 سال ختنه‌گری هیچگاه دستش نلرزیده و شکایتی از کارش نشده است، راضی است که این مقررات تحت شرایط بیمارستان صورت گیرد و میگوید واقعا هم مسئله تازگی و گیگین خیلی جدی است و اگر استا سهلنگاری کند خطر سرایت کودک به بیماری وجود دارد. در شرایط بیمارستان به گفته وی طبیبان موظفند که تمام معیارهای بخطری طبی را تامین کنند.
طبیبان تاجیک میگویند ضرورتی در بیمارستان گذراندن ختنه از آن جهت پیش آمده است که بیماری های سرایتی در میان کودکان زیاد شده است و خطر گذشتن آن طریق اسباب های ختنه کنی بیشتر است. بهادر سفروف نامزد علم های طب و جراح کودکان میگوید ختنه سر عمل جراحی به حساب می رود و در صورت از جانب غیر متخصص انجام شدن آن چندین خطر به کودکان تهدید میکند. به قول جناب سفروف در صورت در خانه انجام شدن ختنه کودک میتواند به چند خطر روبرو شود. از جمله به گفته او
قویده ها یعنی که پیش از همه رعایت کرده شود جهتی پیشگیری کردنی بیماری های سرایتی که از یک انسان به انسان دیگر میگذارد توسط همون اسباب هایی که عملیات گذارونده می شود. اگر که این عملیات از جانب استا اجرا کرده شود یکون خیل به حسگردانی همون بیمار گذارونده نمی شود. این یک خودش یک صدمه برای عصبی همون طفلکان است.
این طبیب تاجیک میگوید استادهای محلی نباید به ختنه کردن مشغول باشند و این کار باید تنها از جانب طبیبان کسبی انجام داده شود. پیشنهاد من کردن ختنه از جانب غیر طبیبان نخست از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان در ماه ایونی امسال صدا داد. در پی در آخر ماه آگوست به قانون تنظیم بندی مخصوص اضافه شد که بر اساس آن ختنه منبعد با رازگی والدین تا 20 روزگی کودک در بیمارستان ها انجام می شود. علاوه به این قانون تنظیم برپا کردن جشن تجلیل ختنه سرا هم محدود کرده است. ختنه در میان مردم مسلمان تاجیکستان یک امر حتمی می باشد. طبق قاعده دین اسلام که اکثر اهالی کشور پیروی آن هستند تا امروز پسرهای تا 7 ساله حتما ختنه می شدند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
محمد حسین خوجایف شطرنج بازی تاجیک در جام جهان در گرجستان شرکت ورزید. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در چین اشتراک خواهد کرد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. محمد حسین خوجایف تنها شطرنج باز است که تاجیکستان را در جام جهان عید به شاهماد که در پایتخت گرجستان تیفلیس جریان دارد نمایندگی کرد. در این مسابقه بانفوز که تا روز 27 سپتامبر ادامه می‌یابد 128 نفر شطرنج بازان زورترین جهان شرکت دارند. مسابقه از روی سیستم المپی صورت گرفته است، یعنی شطرنج بازی که از روی نتایج دو بازی مغلوب می‌شود از مسابقه خارج می‌گردد. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز 8 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمد حسین خوجایف در دوره اول با شطرنج بازی معروف فرانسوی ماکسیم واشر لاگراف که در فهرست جهانی در جای 8 قرار دارد بازی کرد. الهام یونسف افزود
بازی یکم رو مساوی انجام داد، در دومش مغلوب گشت و صرف نظر از این من خیال میکنم این نتیجه بزرگ است برای شاهمات بازان تاجیک. 10 سال چنین نتیجه نبود که شاهمات باز تاجیک در چوربینی مهمی بزرگ ورزشی اشتراک کند.
در جام جهانی شاهمات در تیفلیس قهرمان فعلی جهان ماگنوس کارلسن شرکت دارد. این شطرنج بازی نروژیگی بعد دو پیروزی در دورهای مقدماتی به دور سوم مسابقه راه یافت. مبلغ جوایز این مسابقه 1,000,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. برنده جام جهان و فینالیست به مسابقه مدعیان سال 2018 راحت می‌گیرند. خبر دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در مسابقه بین المللی در چین شرکت خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که از 20 تا 24 سپتامبر برگزار می شود، دسته های منتخب جوانان تاجیکستان، مکزیک، عمان و چین اشتراک می کنند. فوتبال بازان جوانی تاجیک تحت رهبری سرمربی موبین ایرگاشف در نخستین بازی خود 20 سپتامبر با همسالانشان از مکزیک روبرو می شوند. منتخب تاجیکستان در دور دوم 22 سپتامبر با دسته چین و در دور نهایی 24 سپتامبر با تیم عمان بازی خواهد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزاده از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. سازمان بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1992 با تاجیکستان همکاری داشته و در زمان ناآرامی‌ها در این کشور در سال‌های 1992-1997 به ارائه کمک‌های بشردوستانه غذا و دارو به مردم آسیب دیده از درگیری‌ها مشغول بود. بعداً برای رفع عاقبت‌های جنگ داخلی از جمله به آسیب دیدگان از انفجار مینه‌ها کمک‌ها صورت گرفت. این برنامه در سال جاری به پایان رسید است. فعلا برنامه عمده صلیب سرخ در تاجیکستان کمک به خانواده های ناپدید شده در جریان جنگ داخلی و مهاجرت کاری حساب یافته و به این افراد کمک های اجتماعی ارائه می شود. حالا صلیب سرخ در مسائل مربوط به وضع زندانیان تاجیک، محبوسان سیاسی، زنهای زندانی در محبس های افغانستان و انتقال کودکان تاجیک از منطقه جنگ زده عراق و سوریه به وطن چی نظر دارد؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر، زوریان وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
زوریان وربیچ در سال 1983 در شهر لودکی اوکراین به دنیا آمده است. دانشگاه این کشور را ختم کرده و بعداً در دانشگاه های شویتسیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا آموزش دیده است. فعالیت کاری زوریان وربیچ به عنوان کارمند سازمان بین المللی اکتیت در افغانستان شروع شده. بعداً در ساختار سازمان پزشکی مرلین در پاکستان کار کرده است. سپس به سازمان بین المللی صلیب سرخ پیوسته در گوینیا، اوگاندا و قرقیزستان در مقام های مختلف فعالیت داشته است. فعلاً رهبری بخش حمایت دفتر صلیب سرخ در تاجیکستان را به عهده دارد. زوریان وربیچ عائله دار، فرزند ندارد.
خانم وربیچ، خوش آمدید به این صحبت. در حالی که صلیب سرخ در افغانستان به زندانها دسترسی داشته و با زندانیان از جمله زنهای زندانی تاجیک دیدار کرده است، این سازمان در تاجیکستان از چنین امتیازات برخوردار است؟ زیرا بارها صلیب سرخ از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که برای وارد شدن به محبس های این کشور اجازه دهند. این درخواست پذیرفته شد؟
تو حال ما به درخواست خود از حکومت تاجیکستان پاسخ مثبت دریافت نکردیم. بعد این ترتیب صلیب سرخ امکان دیدار با زندانیان را ندارد.
جانب تاجیکستان دلیل رد درخواست صلیب سرخ را چگونه شرح می دهد؟
به اندیشه ما حالا حکومت تاجیکستان ارزش ها یا منفیت ها از دیدار ما با زندانیان را درک کرده نمی تواند. امیدواریم که وضع تغییر خواهد کرد. به هر صورت ما آماده ایم هر لحظه به کمک زندانیان تاجیکستان آییم.
ردی درخواست سازمان شما برای دیدار با زندانیان خلاف معیارهای بین‌المللی نیست؟
طبق قانون حقوق بین‌المللی صلیب سرخ حق دیدار با اسیران حربی و بی‌جا شدگان به هنگام عملیات جنگی را دارد. در شرایط مقرری ما میتوانیم تنها خدمت‌های خود را برای زندانیان پیشنهاد کنیم، اما مجبور کرده نمیتوانیم.
در این حالا صلیب سرخ درباره وضع محبوسان از جمله محبوسان سیاسی کشور معلومات دارد؟ دو هفته قبل جنرال زندانی غفار میرزایف گرسنه نشینی اعلان کرده بود. از این حادثه خبر دارید؟
معلوماتی مشخص نداریم، زیرا امکان دیدار با زندانی ها رو نداریم. هرچند این قضیه رو از طریق رسانه ها پیگیری میکنیم، از این لحاظ خبری گرسنه نشینی جنرال میرزایف رو تصدیق یا انکار کرده نمیتوانیم. حتی در صورتی امکانی ورود به زندان نیز ما نمیتوانیم در باره وضع زندانی ها شرح و تفسیر دهیم. زیرا ملاقات ما با زندانی ها و نمایندگان حکومت محرمانه است. ما تنها در صورتی دریافت اجازه برای ملاقات روبرو با زندانیان این کار را انجام می دهیم. اگر نظارتچی محبس در ملاقات حضور پیدا کند، محبوس به هیچ وجه آزاد و آشکار صحبت کرده نمی تواند.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما زوریان وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که در کشور محبوسیان سیاسی وجود ندارد. نظری صلیب سرخ در این زمینه چگونه است؟
قبلا گفتم که صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌های تاجیکستان را ندارد. بنابراین نمی‌توانیم در این باره قضاوت کنیم. حتی در صورت دسترسی به وضع زندانی‌ها، ما این موضوع را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده و در منظر عام در این باره ابراز نظر نمی‌کنیم. چرا؟ سر خانه نباید بیرون برآید. فقط از طریق ملاقات محرمانه ممکن است مشکلات زندانیان را نظیر دسترسی به غذای سالم، آب یا دارو و بهبود شرایط بودو باش حل کرد. بنابراین مشکلات را ما با تفریح محرمانه با رئیس زندان بررسی و حل میکنیم. امکان دارد برای حل این مشکلات ده ها ملاقات انجام شود.
اگر صلیب سرخ به زندان ها دسترسی ندارد، نمایندگان این سازمان در جلسه های دادگاهی مسئولان حزب ممنوعی نهضت اسلامی شرکت داشتند؟
قضیه های دادگاهی با فعالیت صلیب سرخ مربوط نمیگیرد. توجه ما با وضع زندانی ها، شرایط نگهداری و مناسبت بشردوستانه با آنها تمرکز است. ولی با کدام گناه آنها زندانی شدند به ماموریت ما مربوط نیست. از این لحاظ ما جریان محاکمه های پشتی درهای بسته اعضای حزب ممنوعی نهضت اسلامی را پیگیری نکردیم.
بر اساس گزارش های رسیده از افغانستان، در زندان های این کشور 13 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می شوند. چند مرتبه نمایندگان صلیب سرخ از این زندان ها دیدن کرده اند. شما که با همکارانتون در افغانستان در تماس هستید، درباره تعداد این نوع زن ها و شرایط نگهداری در زندان معلومات دارید؟
در مقایسه با دفتر ما در تاجیکستان، همکارانمون در افغانستان امکان وجود به جای های نگهداری موقتی و زندان ها را دارند. برای صلیب سرخ و هنگام دیدار از زندان ها، ملاقات و گفتگو با شهروندان خارجی زندانی در اولویت قرار دارد، زیرا آنها از کشور خارجی هستند، زبان محلی را نمیدانند و به این دلیل آنها نسبت به دیگر زندانی ها آسیب پذیر هستند. به این دلیل همکاران ما در افغانستان با زن های تاجیک زندانی ملاقات کرده و با شرایط نگهداری آنها آشنا شدند.
برایتان تعداد زندانیان تاجیک به خصوص زن ها در محبس های افغانستان معلوم است؟
متاسفانه این گونه معلومات مخفی یا محرمون است، هرچند ما با مقامات افغانستان در این زمینه گفتگو کرده ایم.
صلیب سرخ که امکان دیدار با زندانیان را دارد، در صورت درخواست محبوسان تاجیک برای مساعدت در بازگشتشان به وطن، این سازمان کمک خواهد کرد؟
حمایت از حقوق و منفیات های محبوسان خارجی یک بخش فعالیت ماست. در این راستا ما با مقامات در تماس می شویم. اگر مکانیزم انتقال زندانی به وطن وجود داشته باشد، ما با مقامات و زندانیان برای اجرای این کار مشورت می دهیم. اما خودی سازمان با این کار مشغول نمی شود. این قضیه بر اساس توافقات بین دولتی حل خواهد شد.
برنامه مهمان آزاده از رادیو آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه زاریان ویربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
پیدا کردن افراد ناپدید شده از بخش‌های فعالیت صلیب سرخ حساب می‌یابد. این به افراد ناپدید شده در سوریه و عراق هم رب میگیرد؟
بله، ما مسئله نوپدید شدن افراد در منطقه های جنگ زده از جمله عراق و سوریه را پیگیری میکنیم. معمولا در جریان جنگ ها، آفات های طبیعی یا مهاجرت، رابطه میان اعضای خانواده گسسته می شود. با هر خانواده ای که نزدیکانشان در سوریه، عراق و یا افغانستان ناپدید شدن کار میکنیم. از کانال های خود آنها جستجو شده و در صورت پیدا شدن به خویشاوندان خبر می دهیم.
در گزارش حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد به حضور بیش از 250 کودک تاجیک در سوریه و عراق اشاره شده است. تاجیکستان گفته است که برای برگرداندن آنها تلاش می کند. چون صلیب سرخ در این مناطق فعالیت می کند، شما معلومات دارید که در سوریه و عراق چی تعداد زنان و کودکان از آسیای مرکزی هستند؟
حمایت از حقوق کودکان بدون سرپناه و سرپرست در منطقه‌های جنگ زده از اولویت‌های صلیب سرخ حساب می‌یابد. سازمان تلاش می‌کند پدر و مادر یا پیوندان آنها را پیدا کند. به نزدیکی با کمک صلیب سرخ در یتیمخانه بغداد پسر بچه خردسال چچنستان شناسایی شده است و با مساعدت صلیب سرخ و دولت روسیه او به وطن برگردانیده شد. حالا درباره تعداد انیق کودکان از تاجیکستان، ازبکستان یا قرغیزستان در پرورشگاه بغداد معلومات ندارم، ولی مسلم است که آنها به فهرست شامل شده و برای پیدا کردن والدین و پیوندانشان کارها شروع شده است.
زمنان دو روز قبل شبکه تلویزیونی رشد توده از یتیمخانه بغداد گزارش پخش کرد. گفته می شود در آنجا 49 کودک از کشورهای پاساشوروی که پدر و مادرانشان کشته شدند نگهبانی می شوند. در میان این کودکان دخترچه 8 ساله تاجیک با نام ماریا هم بوده است. صلیب سرخ می تواند این کودک را پیدا کرده و برای انتقال به وطن کمک کند؟
اگر همکارانمان در عراق به ما مراجعه کنند، ما در پیدا کردن خویشاوندان این دخترچه خردسال مساعدت میکنیم. امکان دارد پیوندان دخترک از تلویزیون این گزارش را تماشا کرده و او را شناسایی کرده باشند و از ما درخواست کمک کنند، ما یاری میرسانیم. زیرا مساعدت در پیدا کردن اعضای خانواده ناپدید شده و سرجم شدن آیله از هدفهای اصلی ما میباشد.
تشکر. زاریانا وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کرد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا صحبت‌های بعدی خدا نگهبان.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
ما شبستان دلم